اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای امریکا.
شنونده های محترم سلام، وقت شما بخیر. آواز ما را از امواج رادیو آشنا صدای امریکا میشنوین. برنامه خبرین ساعت را با امید صحت و سلامتی شما با مشروع خبرها آغاز میکنم که همکارم قدیر مشرف به توجه میرساند.
سلام و وقت همه شما بخیر شنونده های عزیز. زلمه خلیلزاد نماینده ویژه ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان در رابطه با تسریع روند مذاکرات بین الافغانی با هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان در دوحه دیدار کرده است. هیئت مذاکره کننده جمهوری اسلامی افغانستان ناوقت روز پنجشنبه 20 جوزا در صفحه توییترش نوشته است که دو طرف روی روند صلح، ابعاد مختلف آن و نقش کشورهای منطقه در قبال صلح افغانستان بحث کردند. تا کنون نماینده ایالات متحده در امور مصالحه افغانستان در رابطه به این دیدار اظهار نظر نکرده است. هیئت‌های گفتگو کننده حکومت افغانستان و طالبان هفته گذشته اعلام کردند که در زمینه تسریع گفتگوهای صلح به توافق رسیدند. آقای خلیلزاد هفته گذشته سلسله سفرهایش را به افغانستان، قطر و منطقه جهت تسریع گفتگوهای صلح این کشور آغاز کرد. پارلمان اروپا با نشر اعلامیه‌ای از گروه طالبان خواسته است تا فوراً حملاتشان را علیه غیر نظامیان و نیروهای امنیتی افغان متوقف کرده و به قوانین بشر دوستانه بین‌المللی احترام کامل بگذارند. جزئیات بیشتر از میرویس رحمانی.
در این اعلامیه آمده که با خروج سربازان بین‌المللی از افغانستان این کشور در مقطعی حساس قرار گرفته و دستاوردهای دو دهه اخیر آن در معرض خطر میباشد. در قطعنامه‌ای که دیروز توسط پارلمان اروپا تصویب شد، تلافی وضعیت شکنند داخلی، اوضاع امنیتی در حال وخیم شدن و مذاکرات بین الافغانی عمدتاً در بنبست و تصمیم خروج سربازان بین المللی از افغانستان تا سپتامبر 2021 را خاطر نشان کرده و گفته که این همه موضوعات میتواند درگیری های داخلی را سرعت بخشیده و یک خلا را ایجاد کند. خلایی که به گفته اعضای پارلمان اروپا در بدترین حالت توسط گروه طالبان پر خواهد شد. پارلمان اروپا این وضعیت را برای افغانستان، دوام دستاوردهای سیاسی، اجتماعی و پیشرفت‌های 20 سال اخیر نگران کننده عنوان کرده است.
شورای امنیت ملی افغانستان میگوید که میدان هوایی بین‌المللی حامد کرزی در کابل با معیارهای بین‌المللی فعال باقی خواهد ماند. این شورا با نشر اعلامیه امروز جمعه گفت که حمدالله ماهب مشاور امنیت ملی افغانستان روز پنجشنبه یک جا با نماینده ملکی ناتو برای افغانستان و فرمانده نیروهای ترکی از برج کنترل میدان هوایی کابل دیدار کرده که در حال حاضر توسط نیروهای نظامی ترکیه نظارت می شود. دفتر مشاور امنیت ملی افغانستان جزئیات بیشتری در مورد نحوه تداوم فعالیت میدان هوایی معلومات نداده، اما سهیل شاهین، یک سخنگوی گروه طالبان، به آژانس خبری رویترز گفته است که این گروه از ترکیه خواسته تا نیروهای نظامی اش را بر اساس توافق 2020 میلادی با نیروهای آمریکایی از افغانستان خارج کند. پیش از آن انقره پیشنهاد کرده بود که پس از خروج نیروهای بین‌المللی از افغانستان، محافظت و امور پیشبرد میدان هوایی کابل را به عهده می‌گیرد. سهیل شاهین گفته است که با توجه به روابط پیشین حسن امیان افغانستان و ترکیه، با گفته وی با ایجاد حکومت جدید اسلامی دو کشور روابط نزدیک و خوبی در آینده نیز داشته باشند. وزارت خارجه ترکیه تا کنون در رابطه با اظهارات سخنگوی گروه طالبان تبصره نکرده است. معاون بانک جهانی برای کشورهای جنوب آسیا بر ادامه کمک‌های این بانک به افغانستان تاکید کرد و گفته است که این کشور به تداوم کمک‌های بین‌المللی نیازمند می‌باشد. هارتویک شفر در پایان سفر 3 روزه‌اش به کابل گفت که بانک جهانی یک جا با شرکای بین‌المللی به تداوم حمایت از افغانستان در راستای رسیدن این کشور به خودکفایی و رشد اقتصادی پایدار متحد باقی می‌ماند. آقای شفر افزوده است که افغانستان بیشتر از هر زمان دیگری از شیوع ویروس کرونا متاثر شده و نیازمند کمک‌های بیشتر است. پیش از این بانک جهانی تعهد کرده بود که 393 میلیون دلار را به هدف مبارزه با کووید 19 و کاهش اثرات اقتصادی ناشی از آن در چندین مرحله به افغانستان کمک خواهد کرد. مقام‌های محلی ولایت اروزگان گزارش‌های سقوط ولسوالی چنارتوی این ولایت را رد کرده و گفته‌اند که درگیری شدید در این ولسوالی جریان دارد. دفتر رسانه‌های والی اروزگان امروز گفت که نیروهای امنیتی در مرکز این ولسوالی حضور دارند، اما از دادن جزئیات بیشتر در این باره خودداری کرد. در این حال یک مقام امنیتی اروزگان که از ذکر نامش در گزارش خودداری کرده و صدای امریکا گفت که نیروهای امنیتی شب گذشته از بخش‌های این ولسوالی عقب نشینی تکتیکی کرده و آنان به ولسوالی چوره این ولایت رسیدند. هفته گذشته والی اروزگان از عقب نشینی تکتیکی نیروهای امنیتی افغان از ولسوالی گیزاب این ولایت نیز خبر داده بود. این در حالی است که روز گذشته حیات الله حیات سرپرست وزارت داخله در سفر به شهر ترینکوت مرکز ولایت اروزگان گفت که توجه بیشتری صورت خواهد گرفت تا دشمن نتواند به اهداف خود در این ولایت برسد. وزارت دفاع ملی افغانستان میگوید که در یک شبانه روز گذشته 119 جنگجوی گروه طالبان در 7 ولایت این کشور کشته و 41 تن دیگر آنان زخمی شدند. این وزارت با نشر اعلامیه گفته است که این جنگجویان طالبان در ولایت‌های غزنی، اروزگان، هرات، سرپل، فاریاب، بغلان و تخار کشته و زخمی شدند. وزارت دفاع ملی افغانستان تاکید کرده که بسیاری حملات طالبان از سوی نظامیان افغان در این ولایت دفع شده است. این وزارت درباره وارد شدن تلفات به نظامیان افغان در این نبردها معلومات نداده، اما طالبان مدعی‌اند که تلفات زیادی به طرف مقابل وارد کردند. در خبر دیگر، گروه طالبان از یک هفته بدین سو شاهراه را که شهر گردیز مرکز ولایت پکتیا را به ولسوالی های زرمت و زازی آریوب این ولایت وصل می کند مسدود کردند. مقامات شورای ولایتی پکتیا می گویند که این مسدودی شاهراه همچنان اکمالات لوجستیکی را به نیروهای امنیتی افغان در این ولسوالی ها قطع کرده است. مقامات این شورا گفتند که ده ها خانواده از این ولسوالی ها به سایر بخش های ولایت پکتیا نقل مکان کردند. گروه طالبان تا کنون در مورد مسدودی این شاهراه ابراز نظر نکرده اند. وحید مجروح سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان هشدار داده است که اگر مردم این کشور به توصیه های دکتران طب و کارمندان صحی گوش فرا ندهند، وضعیت بیش از این به سمت وخامت خواهد رفت. افغانستان در یک هفته اخیر شاهد افزایش شمار مصابین و رقم وفیات ناشی از ویروس کرونا بوده است. آقای مجروح در صفحه فیسبوک خود نگاشته است که اگر به وضعیت شفاخانه ها در هند و سایر کشورهای همسایه نگریسته شود، با وجود سیستم قوی صحی، عدم همکاری مردم با نظام صحی آن کشورها به گفته سرپرست وزارت صحت عامه افغانستان کمر نظام صحیشان را شکست. وحید مجروح خواهان همکاری مردم افغانستان شده و نگاشته است که به کارمندان صحیتان سیلی نزنید، پیام آنان را به تمسخر نگیرید و با همکاری سیستم صحی افغانستان در مهار ویروس کرونا تکیه‌گاه کارمندان صحیتان شوید. بر اساس آخرین گزارش وزارت صحت عامه افغانستان، تنها در یک شبانه روز گذشته 1024 نفر در افغانستان به کووید 19 مبتلا شده و 37 تن دیگر در اثر این بیماری جان باختند. ادامه خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا می‌شنوید. رئیس حقوق بشر ملل متحد از مستقر شدن و تجمع نظامیان میانمار در بخش‌های مختلف این کشور و افزایش خشونت هشدار داده می‌گوید که اردو علیه گروه‌های مسلح و اهداف غیر نظامی به شمول کلیساهای مسیحیان از سلاح ثقیله استفاده می‌کند. جزئیات بیشتر از سحر عظیمی.
میشل باشله می‌گوید که بیش از 108,000 نفر در ایالت شرقی کیاه در 3 هفته اخیر منازلشان را ترک کردند. دفتر رئیس حقوق بشر ملل متحد گزارش های معتبر را نقل کرده که نشان می دهد نیروهای امنیتی بر منازل غیر نظامیان و کلیساها گلوله باری کرده و دسترسی مردم را و کمک های بشر دوستانه قطع کردند. دفتر خانم بشرا گزارش های را نقل کرده که بر اساس آن 860 نفر از زمان سرنگونی و حکومت منتخب و با قدرت رسیدن نظامیان در میانمار توسط نیروهای امنیتی آن کشور کشته شدند.
در اثر انحراف یک بس مسافربری حامل زائرین در منطقه خوزدر ایالت بلوچستان پاکستان کم از کم 20 تن جان باختند. پلیس پاکستان با تایید این خبر گفته است که سانحه ترافیکی امروز جمعه اتفاق افتاده و گروه های امدادرسان اجساد و مجروحین را به شفاخانه انتقال دادند. پلیس میگوید که دلیل سانحه ترافیکی هنوز مشخص نیست و تحقیقات در مورد آغاز شده است. حادثات ترافیکی مرگبار در پاکستان به خاطر وضعیت خراب جاده‌ها و عدم پابندی به قوانین ترافیکی بیشتر معمول بوده است. کریستوفر ری، رئیس اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده یا FBI، میگوید که نیروی قدس سپاه پاسداران ایران به پشتیبانی از گروه‌های مقاومت شبه نظامی و سازمان‌های دهشت‌افغانی ادامه می‌دهد. جزئیات بیشتر از لیلا حبیب عظیمی.
کریستوفر ری در نشست کمیته قضایی مجلس نمایندگان گفت حزب الله عوامل را برای ایجاد زیربناهای دهشت افغانی به سراسر جهان فرستاده است. آقای ری افزود دستگیری افراد مظنون به ارتباط با حزب الله در ایالات متحده و تلاش های آنان برای جمع‌آوری معلومات و خریدهایشان تمایل حزب الله را به فعالیت های دراز مدت در ایالات متحده نشان می‌دهد. رئیس اداره تحقیقات فدرال ایالات متحده گفت که جمهوری اسلامی ایران و عوامل نیابتی آن در جهان از جمله شبه نظامیان شیعه عراقی در واکنش به فشارهای آمریکا و حمله و توطئه چینی علیه ایالات متحده و متحدان این کشور در سرتاسر شرق میانه ادامه می دهند.
مقامات سوئیس به خاطر کمک به تقویت امنیت نشست هفته آینده میان جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده و ولادیمیر پوتین همتای روسیه‌اش در شهر ژنو به گونه موقت محدودیت پرواز بر فضای این شهر را وضع کرده و تا 1000 سرباز را به ژنو اعزام کرده است. نهاد اجرایی هفت عضوی سوئیس روز جمعه این اقدامات موقتی را تصویب کرد که شامل گزمه هوایی و نظارت بر فضای ژنو توسط نیروهای هوایی سوئیس میباشد. محدودیت های هوایی که از 8 صبح روز سه‌شنبه تا 5 عصر پنج‌شنبه نافذ خواهد بود، پرواز طیاره های ملکی را متاثر نخواهد ساخت. سربازان اضافی در محافظت مامورین خارجی و حمایت پلیس محلی ژنو در فضا و جهیل ژنو نقش خواهند داشت. بوریس جانسن صدر اعظم بریتانیا گفت که رهبران هفت کشور دارای اقتصاد بزرگ جهان یا جی 7 که امروز جمعه با هم ملاقات می‌کنند، قرار است برنامه اهدای 1 میلیارد واکسن کووید 19 را به کشورهای با درآمد پایین و متوسط اعلام کنند. آقای جانسن اضافه کرد که با انجام این کار گام مهم در راستای شکست این همگیری برخواهیم داشت. این اعلام آقای جانسن پس از آن صورت می‌گیرد که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده اوایل صبح پنجشنبه گفت که حکومت به رهبری وی 500 میلیون واحد واکسن کووید 19 فایزر را به این کشورها کمک می‌کند. آقای بایدن گفت که انتقال واکسن‌های ساخت ایالات متحده پس از تولید در ماه آگوست آغاز می‌شود. او اضافه کرد که این اهدای واکسین ها بدون سرنج ها خواهد بود. و اگر چین به هدف تعیین شده اش جهت تطبیق واکسین 80% نفوذ آن کشور علیه کرونا در سال روان میلادی موفق شود، نوبت بعدی تزریق واکسین از کودکان خواهد بود. تنظیم کننده های این برنامه با وجود که هنوز تاریخ مشخص آغاز تزریق واکسین با کودکان را اعلام نکردند، گام های نخستین را برای تایید کردن یک واکسن تولید شده محلی برداشتند که برای کودکان بین 3 تا 17 سال قابل استفاده می باشد. کودکان تا حد زیادی از این بیماری همگیر در امان ماندند. زمانی که ویروس وارد بدن کودکان می شود، در مقایسه با بزرگسالان کمتر بیمار شده و اعراض و علائم به مراتب کمتر شدید نزدشان مشاهده می شود. اما برخی متخصصین می گویند که اگر کشورها مصممند تا معافیت کتله‌ای در جامعه ایجاد کنند، تزریق واکسن نزد کودکان باید بخشی از برنامه هایشان باشد. پایان خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب. تازه ترین خبرها و گزارش ها.
شنونده های محترم، شما مشروع خبرها را شنیدید و حالا میپردازیم به گزارش های این بخش برنامه. در نخستین گزارش، وزارت صحت عامه افغانستان اعلام کرد که فردا شنبه روند واکسیناسیون کرونا را که روز دوشنبه هفته گذشته به دلیل کمبود واکسن متوقف شده بود، با دریافت واکسن از چین دوباره شروع می کند. از سوی دیگر این وزارت امروز اعلام کرد که شیوع ویروس کرونا کماکان سیر صعودی می پیماید و شمار مجموعی بیماران فعال داخل بستر کرونایی در کشور از مرز 24,000 گذشته است. شرح بیشتر موضوع را در گزارشی از عبدالحی ورشان دنبال میکنید.
مقامات در وزارت صحت عامه افغانستان برای جمعه در گفتگوی اختصاصی با رادیو آشنا امریکا گفتند که با دریافت 700,000 دوز واکسن کرونا مساعدت کشور چین، روند متوقف شده واکسیناسیون کرونا را سر از فردا دوباره آغاز میکنند. دکتر میرویس علیزه معاون سخنگوی وزارت صحت بسطه امریکا گفت
چې دغه 800,000 دوز واکسین به زمونږ اسید پذیر قشر ته کوم یو چې کټګوري شوی هغه ته به سر له شنبه ورځ څخه د واکسین تطبیق لړۍ پیل کیږي.
این 700,000 دوز واکسین کرونا به قشر اسید پذیر مو که کټګوري شده ان سر از روز شنبه تطبیق می شود. روند واکسیناسیون کرونا که بر روز دوشنبه به دلیل کمبود واکسن متوقف شده بود، با مواصلت محموله واکسن مساعدت کشور چین دوباره آغاز می شود. سخنگویان وزارت صحت می گویند که این واکسن کمک شده کشور چین بر اساس نیازمندی به تمام ولایت تقسیم می شود و بر افراد و به افراد بالاتر از 55 ساله و مبتلایان بیماری های مزمن چون شکر، نفس تنگی که در اولویت می باشند تطبیق خواهد شد. قبل از این افغانستان از کشور هند 500,000 دوز واکسن کمکی و همچنان 486,000 دوز واکسن کووید 19 استرازنیکا از طریق برنامه کوواکس سازمان سی جهان دریافت کرده بود. با ادعای مقامات در وزارت صحت این واکسن های کمک شده بر 654,000 نفر تا روز دوشنبه گذشته تطبیق شده است. سخن مهم در مورد واکسیناسیون در افغانستان این است که شمار زیادی از شهروندان که دوز نخست واکسن کووید 19 استرازنیکا را دریافت کرده بودند به دلیل نبود یا کمبود واکسن استرازنیکا دوز دوم را دریافت نکردند و در آن وقت برایشان گفته می شد که بعد از 4 هفته باید دوز دوم آن را دریافت بکنند. مگر مردم به دلیل نبود واکسن دوز دوم را دریافت نکردند که اکنون نگرانی دارند که آیا وقفه زیاد میان این دو دور واکسن اثر منفی خواهد داشت یا خیر. دکتر میرویس علیزه معاون سخنگوی وزارت صحت بر روز جمعه به صدای امریکا گفت که مردم تشویش نداشته باشند، وقفه بین دوز اول و دوم از 12 تا 16 هفته است.
او کوم هوادوال چې لمړی دوز دی واکسین تر لاسه کړی او هغه د تشویش نه کوي دی هغه وخت
همتنانی کی دوز نخست واکسین رو دریافت کردن تشویش و نگرانی نداشته باشند که وقفه میان دوز اول و دوم واکسین از 12 تا 16 هفته هم تطبیق شود کدام اثر منفی و ضرری در پی ندارد. همچنان وزارت صحت عامه افغانستان برای جمعه با نشر آمار روزانه به گونه رسمی اعلام کرد که روند گردش ویروس کرونا در کشور کماکان قوس سعودی می‌پیماید و در حال حاضر شمار بیماران فعال و داخل بستر کرونایی در کشور از مرز 24,400 نفر هم گذشته است. دکتر عثمان طاهری معاون سخنگوی وزارت صحت وضعیت یک شبانه روز کووید 19 در کشور را این گونه بیان کرد.
در 24 ساعت گذشته با آزمایش 2,948 مورد مشکوک به ویروس کرونا در لابراتوری خصوصی و دولتی در سراسر افغانستان 1,024 مورد مثبت ثبت گردیده که آمار عمومی را به 88,740 رسانیده. همچنان 316 مورد بهبود یافته متاسفانه 37 مورد فوت گشته.
این واقعات مثبت در 19 ولایت ثبت شدند که کابل با ثبت 228 واقعه، پروان 177 واقعه، ننگرهار 70 واقعه، وردک با ثبت 68 واقعه و ولایت های قندوز، بغلان و بدخشان هر یک با داشتن 53 واقعه بیشترین واقعات مثبت را دارند. و به همین ترتیب واقعات فوتی نیز در 14 ولایت ثبت شدند که کابل با داشتن 8 مورد فوتی، لغمان 5 مورد فوتی و قندهار با ثبت 4 مورد فوتی سر فهرست قرار دارد.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
در ادامه گزارش ها، مهاجرین افغان ساکن در هند که میعاد ویزه اقامتشان پوره شده به خاطر عدم توانایی پرداخت هزینه هنگفت جریمه اقامت غیرقانونی قادر به برگشت به افغانستان نیستند. از جانب دیگر این مهاجرین میگویند که سند داده شده از جانب کمیشنری ملل متحد در امور پناهندگان یا UNHCR در هیچ عرصه کاری حتی تطبیق واکسن کرونا مدار اعتبار نیست. مقامات افغان میگویند که تلاش برای حل این معضلات در جریان است. همکارم خدیر مشرف در مورد گزارش می‌دهد.
برخی از خانواده های افغان ساکن در هند که درخواست اسکان مجددشان در کمیشنری عالی ملل متحد برای پناهندگان به یک کشور سیومی یا رد شده یا هم کاملا دوسیه آنان مسدود شده است، خواهان برگشت به کشورشانند، اما به خاطر پرداخت هزینه هنگفت زیر نام جریمه اقامت غیرقانونی نمی‌توانند به افغانستان بروند.
دمی دلی امی فعلا هزاران خانواده است که از فقر بیچارگی میخواهند دوباره پس به وطن برگردن، چون که جریمه ما گرو موندیم. ما اصلا نمیتونیم که ما دوباره پس به وطن برگردیم، چرا که ما پول جریمه نداریم. شخصم فامیل خود ما 7 نفر است، ما 3.5 لک رو پس کجا بکنم که دوباره پس به دولت جریمه خود بپردازم یا خاک پولیش ما برایم.
این خانواده ها که به گفته وزارت مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان هنوز شمارشان نزد حکومت افغانستان مشخص نیست، برخی منتظر پاسخ دفتر کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگانند تا بتوانند به یک کشور سیومی پناهنده شوند و برخی هم کم از کم اسناد هویت پناهجویی به دست آورند تا به امور روزمرهشان بپردازند. اجمل افغان و نیلوفر به صدای امریکا گفتند که کارت آبی که از طرف دفتر ملل متحد به آنها داده شده در هیچ عرصه مدار اعتبار نمی باشد، حتی برای تطبیق واکسین کرونا و یا هم بستری شدن در شفاخانه ها.
چندین ایمیل بر دفتر سازمان ملل متحد، دفتر پناهندگان، پناهندگی، مهاجرین، ما برشان مسیج دادیم، ایمیل دادیم که ما این تو مشکل دارم که از ما این دختر کلان ما سنف 12 را خلاص کرده و برای شادت نامه نمیده، بخاطر چی که ما اسناد نداریم و باید پانتون بخانه و اگه بر ما اسناد نتملل بگه ما خود ما خو نخوندیم، عمر ما تیر شد، در افغانستان جنگ بود و در هندوستان هم کامدیم بخاطر از این که ما در یک مملکت سیوم بریم.
آقای امین، با شماری از افغانهای مهاجر در هند به صدای امریکا با شکایت از نحوه کارکرد دفتر سازمان ملل متحد در دیلی میگویند که خواهان تسریع روند بررسی این دوسیه ها هستند تا بتوانند برای خود سرنوشت تعیین کنند. کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان در دهلی به ایمیل های مکرر صدای آمریکا پاسخ نداده و به تماس های تلفنی خبرنگار تلویزیون آشنا صدای آمریکا هم جواب ندادند. اما وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان میگه که بر اساس پرنسیب هایی که در رابطه با پناهجویی وجود داره، کشورهای مادر اجازه مداخله سریع را در امور رسیدگی به درخواست های پناهجویان شهروندانشان در کشورهای میزبان ندارن و این امر هم به گفته وزارت امور مهاجرین و عودت کنندگان افغانستان مساعد به حال پناهجویان افغان نمی باشد.
ما صحبتی را که با سفارت هندوستان با سفیرشان در اینجا در افغانستان داشتیم، اونا وعده همکاری دادند که یکی از راههایی که قرار بود ما به این مسئله بپردازیم و این بود که ما با جانب هندوستان صحبت بکنیم، اگر اونا یک مقدار تخفیف را در جریمه از اینا به وجود بیارن و یا مورد عفو قرار بدن به دلیل اینکه اینا در یک وضعیت مناسب قرار ندارن. ما با سازمان های بین المللی صحبت داشتیم که اگر ما منابعی را از طریق از اونا هم جستجو بکنیم که تا چیزایی را ما از جانب خود یا سازمان های بین المللی بپردازیم که این مسئله را رسیدگی بکنیم.
با وجودی که سفارت افغانستان در دیلی جدید موضوع اسناد رسمی مهاجرین را که بتوانند امور روزمره خود را پیش ببرند، موضوع مربوط به کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان عنوان کرده، عبدالحق آزاد مسئول بخش مطبوعات این سفارت به صدای آمریکا با ارسال پیام نگاشته است که سفارت افغانستان در دهلی به منظور سهولت در گرفتن پاسپورت، ارزش یک کتابچه پاسپورت را از $120 به $20 کاهش داده است.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه قرار است روز دوشنبه در حاشیه اجلاس سران ناتو با جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده دیدار کند. دیداری که با توجه به تیره شدن روابط بین دو کشور مهم تلقی می شود. دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول در این مورد گزارش دارد که جزئیات در آن را سحر عظیمی به توجه می رساند.
ملاقات روز دوشنبه جو بایدن با رجب طیب اردوغان همتای ترکیه‌اش از جمله چالش برانگیزترین وظایف پیش روی برای رئیس جمهور بایدن در اروپا خواهد بود. برخی تحلیلگران هشدار می‌دهند و می‌گویند روابط دو جانبه بین ترکیه و ایالات متحده در آستانه از هم پاشیدن است. سرهد گونس از دانشگاه قدیر هاس می‌گوید
There have always been periods of troubles, you know, disagreements, divergences.
همیشه دوره هایی از مشکلات وجود داشته است. شما اختلافات، فاصله ها و غیره را شاهد بوده اید. اما آنچه که ما در حال حاضر تجربه می کنیم احتمالاً پایین ترین نقطه و بدترین حالت روابط است. بنابراین یا روابط در یک مرحله بهبود می یابد و یا احتمالاً به طور جبران ناپذیر و غیر قابل برگشت قطع می شود.
یکی از دلایل تنش بین دو کشور اخراج ترکیه از برنامه تولید جت‌های جنگی F-35 توسط آمریکا پس از خرید میزایل S-400 روسیه سوی انقره است. واشنگتن میگوید این خرید سیستم‌های دفاعی ناتو را تضعیف می‌کند. روابط ترکیه و روسیه یکی از موارد دیگری است که انقره و واشنگتن دو عضو ناتو در مورد آن با هم اختلاف نظر دارند. سرکوب مخالف‌های داخلی توسط رئیس جمهور اردوغان باعث شد که جو بایدن سال گذشته در جریان مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری ایالات متحده او را یک شخص خودکامه بخواند. اردوغان نیز گلایه‌هایی از رویکرد ایالات متحده دارد. واشنگتن از نیروهای کرد سوری پشتیبانی می‌کند که در نبرد با دولت اسلامی نقش مهمی داشتند، اما ترکیه نیروهای کرد سوری را دهشت‌افکن می‌داند. مسعود کاسین
مشاور رئیس جمهور ترکیه با استاد دانشگاه میگوید که انقره ملاقات اردوغان و بایدن را فرصتی برای تنظیم مجدد روابط بین دو طرف میداند.
من معتقدم که ترکیه برنامه ارائه تعهدات اساسی دارد که صفحه جدید را در روابط دو جانبه باز خواهد کرد و ترکیه این تمایل را دارد، اما در سیاست واقعی جای برای رویاها وجود ندارد، فقط عقلانیت حاکم است. ایالات متحده کشور عملگرا است و ایالات متحده باید فکر کند هزینه از دست دادن ترکیه چقدر است.
اردوغان در تلاش برای یادآوری اهمیت ترکیه برای ناتو گفت که در صورت رویارویی با روسیه، جنگنده های ترکیه زودتر برای حمایت از متحدانش و کشورهای حوزه بالتیک اعزام می شوند. اردوغان اصرار دارد که ترکیه می تواند روابط خوب هم با مسکو و هم با غرب داشته باشد، اما به گفته یک از تحلیلگران پیام احتمالی بایدن با اردوغان این است که وی ممکن مجبور شود با کنار گذاشتن میزایل های روسی یا مسکو یا غرب را انتخاب کند. سرهت گونز از دانشگاه قدیر هاست می گوید
خوشحال نگه داشتن امریکایی ها و روس ها در حوزه احتمال نیست. اردوغان متاسفانه برای انتخاب سخت تحت فشار است و این یک انتخاب بسیار سخت می باشد. وقت آن است که یک انتخاب سخت را انجام دهد. من فکر نمی کنم او می تواند چون این تصمیم مهم را به تعویق بیاندازد.
با این حال اردوغان و وزرای وی بارها گفتند که از میزایل های روسی دست بردار نیستند و آن را یک موضوع حاکمیت ملی برای ترکیه خواندند.
صدای آمریکا هفت شام تا هفت صبح FM 108.5 و موج متوسط 1296.
یک گزارش جدید نشان می‌دهد که 160 میلیون طفل یا تقریبا یک طفل از هر 10 کودک در سراسر جهان مشغول کار هستند که این رقم از سال 2016 به این سو به 8 میلیون افزایش یافته است. گزارش مشترک 4 سازمان بین المللی کار و صندوق حمایت از کودکان ملل متحد هشدار می‌دهد که با بیماری همگیر کووید 19 وضعیت وخیم‌تر شده است. لیزا شلاین خبرنگار صدای آمریکا ژنو، جایی که در آن روز جهانی مبارزه با کار اطفال در 12 ماه جون برگزار می‌شود، گزارش را فرستاده است که جزئیات آن را از لیلا حبیب عظیمی مشنوید.
این اولین افزایش ثبت شده از 20 سال پیش و از زمان است که سازمان جهانی کار آغاز به پیگیری وسعت کار توسط کودکان در سطح جهان نمود. سوابق نشان می دهد که تقریبا نیم از این اطفال یا 79 میلیون طفل مشغول انجام کارهای خطرناک بوده که 6.5 میلیون نفر بیشتر از سال 2016 می باشد. انجام کارهای خطرناک از بدترین اشکال کار کودکان محسوب می شود. کار خطرناک برای سلامت جسمی و روانی کودک مضر است و می تواند منجر به مرگ وی شود. سازمان جهانی کار گزارش می دهد که 70% کودکان در بخش زراعت و بیشتر در مزارع خانوادگی، 20% آنها در بخش ارائه خدمات از جمله کارهای خانه و 10% در بخش صنایع کار می کنند. تصویری که از این مطالعه به دست می آید نظر به منطقه متفاوت است. این گزارش نشان می دهد که کار کودکان در کشورهای آسیایی و حوزه اقیانوس آرام و همچنین در امریکای لاتین و کارائیب در حال کاهش است، اما کار کودکان در افریقا و جنوب صحرای افریقا شدیداً افزایش یافته است. گای رایدر رئیس عمومی سازمان جهانی کار میگوید در قاره افریقا امروز 20 میلیون کودک بیشتر در مقایسه با 4 سال پیش مشغول کارند. او افزود که از این رقم 16.6 میلیون کودک تنها در جنوب صحرای افریقا مشغول انجام کارهای مختلف میباشند.
So if you look at that in percentage terms, it means that almost one in five.
بنابراین اگر به شکل فیصدی نظر کنید، این بدان معناست که تقریبا از هر 5 طفل آفریقایی یک نفر و یک تن از هر 4 کودک در منطقه جنوب صحرای آفریقا مشغول کار است. آنها فرصت کسب آموزش را از دست می دهند. آنها در سنین خرد و جوانی ساعت‌های زیادی کار می کنند و اغلب در مشاغل خطرناک هم کار می کنند.
هنریتا فور، رئیس اجرایی صندوق حمایت از کودکان ملل متحد یا یونیسف، از افزایش تکان دهنده میزان کودکان خردسال کارگر ابراز نگرانی میکند و میگوید نیمه از اطفال کار در سرتاسر جهان 5 الی 11 سال عمر دارند. او علاوه میکند که همگیری کووید 19 این وضعیت وحشتناک را وخیمتر میسازد.
شنونده های محترمی بود داشته های بخش برنامه که تقدیم شما شد. برنامه های رادیو آشنا همچنان ادامه دارد.